CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخون بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
عوضش نکن
کمپانیشم.
عوضش نکن
کانترکتشو. چی
عوضش نکن؟
پلنشو چی
عوضش نکن؟
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم.
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورثریدج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727 عضو سفرشت ایرانیا drkosari.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عسکم رید.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من مزاحمت شدم برای مسئله‌ای که توی روابط هم دارم. من خودم 35 سالمه و فرزند پنجمه خانواده هفت نفری هستم. تحصیلاتم فوق لیسانس MBA مارکتینگ و در امریکا زندگی میکنم.
چه مدتی است امریکایی؟
من مدت 4 سال.
لیسانستون در ایران چی بوده؟
لیسانس هم در ایران هم مدیریت بوده و مهندسی سیویل.
اوکی.
با یه خانم حدود 2 ساله که توی رابطه هستم. میشونم MBA دارن توی زمینه فایننس و فرزند اول یک خانواده 2 نفره هستن. این خانم
ببخشید فاصله شون با دومی میدونی چقدره؟ و پسر یا دختر؟
بله حدود 4 سال.
پسر است یا دختر؟
دختر.
بله میفرمایید. خب
بله. خب من توی رابطه که باشون هستم بسیار خوشحالم. رابطه خیلی خوبی داریم با هم دیگه و خیلی خوشحالیم و خیلی لحظات خوبی با هم داشتیم و من واقعا احساس خوبی دارم توی این رابطه.
من ببخشید یه سوالی رو ندارم. ایشون چند سالشون اگر
به من 31.
31. اوکی عزیز.
مسئله ای که هست، یعنی تنها مشکلی که الان توی رابطه ما هست اینه که این خانم علاقه زیادی به این داره که مرکز توجه باشه، یعنی که توی مهمونی ها توی هر جمعی یا هر جایی که در واقع قرار میگه اون هم از طرف آقایون علاقه داره که توجه همه رو به خودش جلب بکنه، بدون اینکه من مطمئنم که خب هدفی نداره، یعنی این قضیه از این فراتر نمیره که توجه رو جلب بکنه، ولی مقدار زیادی شو این مسئله زیاد روی میشه و اقدامی که ایشون میکنن، یعنی این جلب توجهی که بسیار تلاش میکنن داشته باشن از ناحیه آقایون، طبعا منجر میشه به مسائلی که بعدا پیش میاد، یعنی که اون آقایون فکرهای دیگه میکنن و بعضا میان و قصدن ارتباطاتی برقرار بکنن که البته ایشون میاد و من میگه و حالا مثلا اون قضیه رو نمیخواد اتفاق بیفته، صرفا ایشون احساس میکنم که میخواد مورد توجه باشه و همین برش کافی.
ببخشید ایشون چه مدتی است امریکان عزیز؟
ایشون مورد یک سال.
اوکی. پس خانواده شون اینجا نیستن؟
نه خیلی.
برای چی اومدن امریکا؟
امریکا برای تحصیل.
بنابراین دانشجوی MBA هستن یا درسشون رو خوندن؟
نه توی ایران درسشون رو خوندن و الان اینجا هستن که میخوان شروع بکنن، یعنی یه دانشگاه اینجا اومدن و تصمیم به تغییر رشته گرفتن توی همین زمینه فایننس.
میخوان چه مدرکی بگیرن عزیز؟
ایشون علاقه مندن که زمینه حسابداری ارشد بخونن.
اوکی.
بله الان مشکل ما صرفا همینه که من خب از این وضعیتی که پیش میاد خب علاقه ندارم که این اتفاق بیفته و از این مسئله رنج میبرم. با ایشون که صحبت میکنم توی اون لحظه حتما قبول میکنم، خیلی اظهار تاسف میکنن، میگن که خب من نباید این کارو بکنم و درست نیست، ولی این تقریبا یه روی ثابت و دائمی شده توی رفتارشون که همیشه اقدام به این میکنن که توجه دیگران رو به خودشون جلب بکنن که خب دیگران هم برداشت متفاوتی نسبت به این مسئله میکنن، اینکه من از اون خوشحال نیست.
اوکی بذارید من مسئله رو یه ذره برای شما بشکافم. ببینید عزیز، وقتی که یه کسی مخصوصا دختر اوله و یه فاصله بیش از 3 سال با بعدی داره که معمولاً وقتی که دختره، این احتمال داره که بعد از آمدن خواهر دوم به دلیل درگیری مادر یا به هر حال مشغول بودن مادر با فرزند تازه یا نوزاد یا یه ساله یا 2 ساله و ضمناً ویژگی‌های جسمی و گرایش‌های جنسی که دختر پیدا می‌کنه به سمت پدر بره. و بنابراین اگر ایشون کسی است که تقریباً مثلا حرفش اینه که من به پدرم هم نزدیک بودم یا تا به پدرم نزدیک‌تر از مادرم بودم یا همکنون هستم یا به هر حال
این اتفاق افتاده. بله
بسیار خوب. بنابراین اگر یه همچی چیزی شده شما میتونید با یه موضوعی روبرو باشید به اسم histrionic personality disorder، چون ریشه شخصیت هیجانی و نمایشی از اینجاست. یه موجودی است که همیشه به دنبال تایید و تصویب، بی‌نهایت نسبت به ظاهر و زیبایی خودش، اگر مثلا دختره مردم باشه همینطور حساسه، کوشش میکنه به هر حال توجه رو جلب کنه، مرکز توجه باشه، یه مقدار احساسات و عواطفش پایین و بالا میره، توانایی یه مقدار به هر حال بازی کردن با دیگران و منیپولیشن رو داره، یه مقداری پنهانکاره، یه مقدار فریبکاره، معمولا از یه افسردگی پنهان یه استراب پنهان رنج میبره. اگر این مقدار ظاهرش و بدنش و اداره مخصوصا تغذیهش برش مشکل باشه، ممکنه در مرز بلومیک بره، غذا بخوره بعدم بالا بیاره، برای که از یه طرف نمیتونه از لذت خوردن غذا خودش رو دور کنه، از جانب دیگه میخواد تناسب اندامش رو حفظ کنه. یه کسیست که به هر حال باور و اعتقادی به وفاداری مرد نداره، به دلیل اینکه با خیانت تقریبا هر شبه پدرش که با وجودی که این عشق پدر بوده و پدرم عشق او بوده روبروست، به خاطر اینکه پدر بالاخره به اتاق مادر و آغوش مادر میرفت و ضمناً او از یه طرف مادر رو از دست داده به خاطر خواهر کوچکتر، از جانب دیگه پدر رو از دست میده به خاطر مادر. و بنابراین اصولاً باوری به این که میتونه به مرد اعتماد و اطمینان بکنه نداره، به دنبال یه عشق آسمانی است. وقتی هم که ازدواج میکنه این وضعیت ادامه پیدا میکنه، یه مقداری شکاک و حساس میشه نسبت به همسرش و بعد از اون وقتی از اون خسته میشه احتمال داره حتی برای اینکه مبادا از این ماجرا باز عقب بیفته و شکست بخوره، غالب اوقات حتی خودش دست به خیانت میزنه و بعدم به بهانه های کسی که زیر پاش بشینه، مثلا اگر همسر اون توجه بهش نکنه، میره سراغ مردی که آدم بیکاری است و یا بازیگر خوبی است و یا اصولا به هر حال کمی پیدا میشه. تیپ روانیش اینه که میتونه بشینه باش حرف بزنه و درد دل کنه و بنابراین رفع فکر کنه عشق گم شده و توجه کامل رو داره، ولی بعد از مدت کوتاه اون رو هم از دست میده. اگر ایشون اختلال شخصیتی histrionic personality disorder پیدا کردن، شخصیت هیجانی و نمایشی، موضوع عمیق و سنگینه، یعنی فقط یک موضوع نیست که با یادآوری و توجه بهش حلش کرد، بلکه ریشه در زمینهای مختلف داره. حساس بودنش، شکننده بودنش، کمی حسادت و رقابت کردنش، معمولاً یه توانایی های اگر داره از اون استفاده کردن و در کارش مقدار موفق بودن و یا پیش رفتن و توصیفی که شما میکنید با توجه به اینکه فرزند اولن، با توجه به اینکه فاصلشون با خواهرشون 4 ساله، با توجه به اینکه بچه دیگری در کار نبوده، با توجه به اینکه شما اشاره کردی به پدر نزدیک بودن، این احتمال خیلی خیلی زیاده و شما با یه اختلال شخصیتی جدی روبرو هستید. و با وجودی که شما باور دارید و برخی از اوقات هم چنینه که اونها از این طنازی و جلوه‌گری هدفی ندارن، ولی معمولا به گونه عمل میکنن که مردان رو جذب میکنن و زنان رو عصبانی، چون نوع رفتارش با دیگران طوریست که یا حسودی دیگران رو برمی‌انگیزن یا اگر متوجه فرض کنید همسر یا دوست پسر دختری باشه اون وقت ناراحت میشن. غالب اوقات در پوشیدن لباس و آرایش و نشستن و واکنش‌های از این قبیل هم یه مقدار تندن و کمی از حد متعارف اونجا دورن، مگر اینکه یه مقدار باورها و اعتقادات مذهبی اونا رو محدود کرده باشه، ولی این هم معمولا در مجالس خصوصی به اون گونه وجود نداره. به همین جهت است که اگر این مجموعه که تا به حال شما به نکاتش اشاره کردید با بقیه ترکیبی که من به شما گفتم هماهنگ باشه، معمولا یه زندگی سخت سنگینی است و غالب اوقات این آدم ها کسی رو پیدا میکنن که مقداری آدم مرتب، منظم، دقیق، مواظب، مراقب، وقت‌شناس، کمی گرایش به سمت وسواس و اجبار داره، یعنی obsessive compulsive personality disorder داره. و من اگر بگم از 1000 تا زن و شوهری که اون زمان که من کار تراپی میکردم من مراجعه میکردم در شهر لس آنجلس، اون 500 تایی که خیلی زود به جنگ میرسیدند و دلایل خیلی محکمی هم جز حرفایی از این قبیل نداشتن، بیش از 500 تا از اون 1000 تا معمولا زن هیستریانیک و مردم شخصیت وسواسی مجبور بود، چون این دوتا در گره خوردن با هم و به وجود آوردن به اصطلاح عشقی بسیار آتشین کاملا آماده هستند، ولی خیلی زود تمام اون عشق و توجه به دلیل همین تفاوتهایی که در ابراز خودشون دارن و برخی از وقت همطور که گفتید بدون که واقعا نظری داشته باشن، گرچه کم کم پیدا میکنن و خب وسط بالاخره هزار تا مرد یکی که دلخواهشونه میابن، بنابراین ظرفیت رفتن و حتی برهم ریختن خانه و خانواده رو دارن. و همجاست که شخصیت هیستریانیک باید بره خودشو درست کنه و الا تقریبا و به یک اعتبار به درد هیچ کس نمیخواد.
آیا تو خیلی فوق‌العاده بود. من اینکه قسمت کوچیکی از خصوصیاتشون رو گفتم، شما بقیهش رو به طور کامل توصیف کردید، انگار با ایشون زندگی کردید. برای من خیلی جالب بود. حالا برای درمان، یعنی فکر میکنید ایشون باید جلسه تراپی برن؟
بله، ببین معمولا دارو احتیاجی نداره، مگر اینکه مثلا افسردگیشون، استرابشون، یا مثلا حالت بلومیک، یا برخی از وقت انورکسیا، اینا مسائلی باشه که مقدار احتیاج به کمک پزشکی داشته باشه. ولی یه کار 2 تا 5 ساله جدی تراپیست توسط یک زن، و الا اگر با یه مرد بخوان کار بکنن خیلی خیلی میتونه بد و حتی خطرناک بشه. بنابراین ایشون باید یه روانشناس خانم خوب پیدا کنن و یه قرار 2-3 ساله در ذهنشون، یعنی حداقل بیش از 100، بین 100 تا 200 ساعت وقت رو بگذارم برای که تکه تکه این ذهن و زندگی به هم ریخته رو 2 مرتبه سرهم کنن و بتونن بهترین خودشون باشن. و الا این ویژگی ها به دلیل اینکه اختلال شخصیتی، درست مثل قد من و شماست که حالا یه جایی بشینیم یه کفش پاشنه بلند بپوشیم خودمون بلند کنیم، آخر کار معلومه که قد ما چقدره، دیر یا زود خودشو نشون میده. و یکی از موضوعایی که به اختلال شخصیت مرتبطه همینه که صدها جز همه با هم مثل یه ارکست همکاری و هماهنگی داره و این گونه نیست که یه کسی مثلا دست شکسته یا افسردگی داره که شما مشکل افسردگیش رو حل کنین بقیه موضوعام به تبع اون حل بشن. این اون گرفتاریست که اختلال شخصیت داره و به همین جهته که کار نسبتاً طولانیست و غالب اوقات فرد ممکن اونقدر همکاری نکنه، برای اینکه ازش میخوان تقریبا در بیشتر زمینه‌ها خیلی مختلف و متفاوت عمل کنه. ولی ریشه های مسئله رو وقتی بشناسن و بشناسن خیلی زود متوجه میشن که از این راه از پا در میان و بسیارشون بعد از مثلا 45 سالگی بعد از یکی دوتا اشتباه بزرگ و به هم زدن خیلی چیزای نسبتا عادی یا برخی از وقت خوب، فقط با پشیمانی و پریشانی بقیه عمر رو میگذرونن، مخصوصا وقتی که یه مقدار پیری و به هر حال مشکلات مربوط به نازیبا شدن تدریجی پیدا میشه واقعا رنج میبرن. و اون وقت است که برخی از اینا دست به جراحی، پشت جراحی میزنن برای که کمی بتونن اون زمینه جذابیت خودشون رو حفظ کنن. و بسیار از وقت این جذابیت فقط به خاطر اینی که مطمئن باشن هنوز در بازار و در بورس خواهان خریداری دارن. و به همین دلیل است که برخی از وقت خانمایی از این قبیل مثلا توی مهمونی در 1 ساعت اول 2-3 تا مرد رو دنبال خودشون ممکنه راه بندازن، توجه اونا جلب کنن، بعد میرن با دوستای دخترشون حالا به فکر مثلا هره کردن و حالا دیگه آزاد شدن چون مطمئن شدن خریداران پشت در همچنان منتظرن.
بسیار خوب آقای دکتر،
ممنونم از توضیحات کامل. خوشحال شدم جان. بنابراین به نظر من اگر شما حتی بذارید صحبتهای من بشنوند، به دشمنان خونین من یه چند تا اضافه میشن، بذارید بشنوند و بدونن به هر حال از پا در میان عزیز، برای که این اختلال شخصیتی به تدریج انسان رو کباب و بعدن آب میکنه و به همین دلیله که باید براش کاری کرد. و مخصوصا یه همچین ویژگی غالبا با حالات تند و افراطی وابستگی دیپندنسی و نوعی مهتربی لاف ترست و لاف هنگر بودن همراهه. بنابراین اگر سیدی شخصیت سالم و نرمال من رو و بعد شخصیت بیمار رو بشنوید، به مقدار زیادی همه این چیزا یا توسط من یا به وسط دوستان خوب دیگه توضیح داده شده. ولی موضوع جدیست عزیز و این تصور که من میدونم یا میتونم باش نگاه نکنید، چون مثل اینه که شما بگید من میدونم میتونم چگونه قد این آدم رو بلند کنم. اگر اون خودش دنبالش نره و کار درست رو نکنه، شما هیچ کاری. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خدا بزرگ کرد شما. شنگ رجمند با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو صفحه 8 ایرانیان.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت. همچنان بالاخره بعد از مدت‌ها که فراغتی پیدا شد، سفر 3 شب و 3 روزه‌ای داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته، من هم کنفرانس‌های خودم رو خواهم داشت و برنامه‌های تفریحی برای دوستان تدارک دیده شده. اما اشکال کار این است که متأسفانه از 18 قیمت‌ها یه افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین 18 همین ماه فوریه. بنابراین اگر مایلید اطلاعات بیشتری کسب کنید و جای خودتون رو رزرو کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اطلاعات لازم رو کسب کنید. ظرف همین 2-3 روزم تصمیم خودتون رو برای تشریف فرمایی بگیرید. مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من خواستم در مورد خواهرم با تو صحبت کنم. ایشون از 10 سال قبل به این طرف که تقریبا از بعد کنکورشون میشه تا الان که تقریبا حدود 30 سالشون هستش، وضعیت روحیشون مدام بدتر و بدتر شده. الان تو چند سال اخیر دیگه به وضعیتی رسیدن که به شدت عصبی هستن. به خیلی عوض میخوام، ولی تو خیابون زمین و زمان بی خود و بی جهت فوشای خیلی رکیک جنسی میدن. تو موقع رانندگی پدر مادر من بهشون فوشای خیلی رکیک جنسی میدن و فکر و ذکرشون غیر از مسائل جنسی به هیچ چیز دیگه نیستش. چه از نظر خودش که خیال میکنه تنها نیاز زندگیش همین مسائل جنسی هست، چه از نظر بقیه خیال میکنه که همه با همدیگه رابطه دارن. بعد ایشون، من دخالت و کار شما خواهشان نباشه، ولی من فکر میکنم ایشون هم مسئله ارثی دخیل بوده توی این حالتی که الان ایشون دارن، هم شرایطی که ما از بچگی توش بزرگ شدیم.
یعنی اون مسئله ارثی رو چی میبینید عزیز؟
مسئله ارثی به خاطر این که ایشون از بچگیش قبل از اینکه وارد دبستان بخواد بشه وسواس داشت و موقعی هم که وارد دبستان شد خیلی استرس و اضطراب و وحشتناکی داشت، اصلا بخواد مثلا هر روز صبح بخواد بره دبستان. بعد موقع درس حاضر کردن خیلی استرس داشت تو دبستان، خودشو کتک می‌زد مثلا درس حاضر کردن، یا حتی برای زنگ نقاشیش این انقدر نگران بود که فردا صبح من برم نقاشی چی بکشم گریه می‌کرد. بعد دیگه رسید به کنکور دانشگاه. کنکور فقط یه چیزی داشت که یه درس لیسانسی بخونه، بعد انقدر درس براش استرس به وجود می آورد اصلا دیگه نمیخواست ادامه بده. دیگه وقتی هم که کنکور، بعد شرایطی هم که ما بچه بودیم بزرگ شده میگم توش احتمالا دخیل بوده. خیلی عوض میخوام برخشو این مسئله که گفتم ارثیه، چون وسواس تو خانواده مادری من کلدر همه داشتن و دارن و خانواده مادری من بعضیشون بیماری سر دارن، بعضیشون بیماری مغزی دیگه دارن. به خاطر منم فکر میکنم شاید یه مشکل اونجا باشه.
ببخش عزیز، این مشکلات بیماری های مغزی دیگه مثلا توصیفی که ازش داری چی عزیز، یا چی راجبش میدونی؟
یکی بیماری سر هستش که چند تا از خاله هم دارن، یکی بیماری پارکینسون هستش که مادر بزرگم دایای مادر اینا و مادرم هم الان پارکینسون دارن.
ببینید عزیز، احتمالا خواهر شما یه مشکل سیستم عصبی و مغز دارن، یعنی شما با یک کسی روبرو هستید که با توجه به اون توصیفی کردید هست. حالا این آیا واقعا یک مسئله نورولوژیست که فقط به مغز مرتبطه یا زمینه روانی داره که مثلا به فردیست که از یه وسواس شدید، حالتهای سایکاتیک و روانپریشی و یا مثلا فرض کنید نوع خفیفی از حتی بیماری اسکیزوفرنیه؟ یعنی شما چیزی که احتیاج دارید اگر بتونید اینه که او رو با بهترین متخصصا در ارتباط بذارید که تشخیص روش بدن، و اگر تا به حال تشخیصی داده شده یا مراجعه کردن یا داروی مصرف کرده چی بوده عزیز؟
زمینه که رفتاری و روحی بخوام بگم، برای شرایط بزرگ شدن جفتمون بوده. ما هر دو تا من توی خانواده بزرگ شدیم که متاسفانه پدر مادرم از بچگی خیلی مشاجره داشتن و شرایط خونه خیلی متشنج بود برای هر دومون. بعد من خودم به شخص خیلی میخواستم که من خودم پدر مادرم خیلی دوست داشتم، هر دوشون رو به تنهایی، ولی انقدر شرایط خونه متشنج بود دلم میخواست از اونجا برم و تنها زندگی کنم. و من با درس خوندن و کنکور دانشگاه از اونجا رفتم، بعدم الان خارج از ایران زندگی میکنم، ولی رابطه هم با پدر مادرم خوبه، باشون خیلی درس هم هستم، هر دوشون هم دوست دارم. ولی خواهرم دونه دونه و به مراحل بزرگ شدنش هر چقدر بزرگ میشد دونه دونه ما رو از زندگیش حذف میکرد، از هممون متنفر میشد. و فکر میکنم بعدش که این مثلا شاید از طریق درس خوندن هم شاید شانسی نداشت، رفت سراغ یه سری دوستای ناباب که اونا به همین مسائل جنسی کشوندنش که همه فکر و ذکرشو به این چیزا.
یعنی فکر کنید چه میکنه، یعنی یا فکر کنید چه کرده تا به حال در حدی که نسبتا مطمئنی از نظر فعالیت های جنسی یا روابط جنسی چه کرده عزیز؟
ببینی ایشون با پسرهای خیلی زیادی رابطه به سمت دوستی اینا برقرار کرده و فوق العاده آدم محتاج توجهی هست از طرف این پسرها که همش میخواد اینا بهش توجه بکنن. بعد چی میگن این هستش که برای اونا میره کادو میخره مثلا. بعد رابطه آقای دکتر میدونی که تو ایران بعضی ها الان همه کاری میکنن ولی همچنان مثلا دختر بودنشون حس کنن. ایشون تا اون مراحلش رو رفته.
مقصود از برای اینکه یه دختر نیست یا اینکه هر کار دیگری کرده؟
بله.
اوکی. به من بگید عزیز اون وقت چجوری زندگی با کی زندگی میکنی، زندگی اقتصادیش چگونه میگذره؟
الان با پدر مادر من زندگی میکنه و من خیلی به پدر مادرم، مادر من الان چند ساله که بیماریشون پارکینسون تشخیص داده شده، شرایط حالی مادر منم خیلی بده. بعد ولی از زمانی که مادرم پارکینسون گرفتم، پدرم چون تنها کسی بود که کنارشون بود، رابطه مادر پدرم تو این چند سال خوب شده با هم دیگه، اونا الان خوبن. ولی پدر مادر من اصلا به خاطر همین مسئله که با پسرها داره، آقای دکتر جرئت نمیکنن که تنهاش بذارن تو خونه. من بهشون میگم این شرایطی که تو خونه برای شما به وجود میکنه، شما بیاین پیش من اونو تنهاش بذارین، بالاخره بزرگ شده سنی ازش گذشته. ولی به خاطر همین مسئله که با پسرها داره اصلا خونه تنهاش نمیذارن. حالا من میگم اون که همه کارشو میکنه، منتظر نیست که شما چیز بکنید.
بله نه، اون که کمکی نمیکنه. به من بگید آیا احتمال گرایش به مواد مخدر اینا رو هم داره یا نه عزیز؟
بله، ایشون از چند سال پیش سیگار کشیدن به سمت وحشتناک سیگار میکشه.
نه، به من بگید از نظر وزن و ورزش و اینا چگونه است؟
والا آقای دکتر ایزوستی، من خدمت رو میگم که ایشون چند دفعه پیش دکترهای روانشناس اینا رفته و چند سالیش مثلا قرصایی که میخورد بهش مثلا قرصی داده بودن، من اگر اسمش درست خاطرم باشه قرص فلوکسیتین بود، یکی از قرصاش که من یادمه. بعد این خودش سرخود میرفت، مثلا یه نسخه که دکتر بهش داده بود این سرخود میرفت داروخانه، بازم داروخانه ایران بدون نسخه همینجوری بهش قرص دادن. که بعد حالش انقدر بد شده بود تو ماشین و رانندگی، نمیدونم نزدیک بود تصادف کنه، مادر من رفته بود داروخانه دعوت کرد گفت شما برای چه قرص بدونه نسخه به مردم میدین. بعد مردمه که چشم این باز شده بود، نمیدونم اصلا یه حالت وحشتناکی داشت. الان آقای دکتر 30 سالشه ولی ریخت و قیافش به اندازه زن 50 ساله پیر شده.
اون وقت از خوابش خبر دارید چجوریه؟
خوابش، شرایط خوابش اصلا شب و روزش که گمه. بعد خواب و بیداریش خیلی خیلی بده، نه اینکه حالا نمیدونم با خوابیدن مشکل داره یا نه، ولی شب و روزش همیشه گم بود. همش مثلا شب و روزو با تلفن با دوستاش حرف میزد، بعد صبح میخواست.
وقت به من بگید از نظر مالی بالاخره این پولار که حتی بعض وقت اشاره کردین ممکنه خرج پسر را کنه، از کجا در میاره؟
اینا رو پدر مادر من پول جوجه بهش میدن و بعد پدر مادر من آقای دکتر الان ایشون یه مقدار چجوری هم خدمتکار شدن که همه کار مثلا مادر من با این حال و روزش باید براش سرویس صبحونه رو آماده بکنه، پدر من باید بره ماشینش رو براش تعمیر بکنه، بنزین بزن، همه کاری براش بکنه، اگر نکنه فحش رکیک جنسی نثار مرده و زندش رو میکنه.
هیچ وقت درگیری با پلیس و اینا پیدا کرده عزیز؟
والا گسترش ها که دم به ساعت میگیردش. بعدم پدر منم چند تا پیش چون میگم انقدر تنفر چه وجودش هستش، یه نظرم مثلا میخواست تو روابط پدر مادر من دخالت میکنه که مثلا به زن خودش فکر میکنم شاید میخواست من نمیدونم یه کاری برای مادرم بکنه، من نمیدونم چی فکر کرده خودش. بعد شروع کرد چند سال پیش بود این قضیه، شروع کرد پدر من تحریک کردن از پس فحشای رکیک جنسی بهش داد. بعد انقدر این کارو کرد پدر من عصبی شد اومد به سمت این از پشت افتاد زمین، ولی هیچ اتفاقی نبود واقعا، از پشت افتاد زمین پا شد هم دست رفت کلانتری شکایت کرد پدر من کشون به دادگاه.
به من بگید احتمال میدید که مثلا مورد تجاوز جنسی هم در کودکی قرار گرفته؟
نه 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 هستم.
اوکی. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من والا آقای دکتر میگم شرایط مادرم مالیش خیلی بده، بعد ایشون هم قرض بالا قرض شده و من با این شرایط روحی که داره الان مثلا گفتم خدمتتون وسواس داره، مثلا یه چیزی اگر از دستش میفته زمین به اونم فحش رکیک جنسی میده، یعنی انقدر میگم شرایطش خرابه که آدم مطمئن نیست، ممکنه دست به یه کار خطرناکی بزنه یا یه بلای سر پدر مادرم بیاره یا سر یه کسی تو خیابون زیر بگیره.
حالا شما الان خود الان شما چند تا خواهر برادری؟
ما فقط دو تاییم.
شما چند سالتون عزیز؟
من دو سال از چون کوچیکم.
به من بگید که شما ازدواج کردید اومدید اینجا یا برای درس اومدید؟
من برای درس اومدم.
خب وقت شما فکر کنید پدر مادر میتونید بیارید اینجا ازشون چوری مراقبت کنید؟
من والا بهشون گفتم نه که من کار بکنم نمیدونم خرجی داشته باشم، ولی گفتم حداقل اینه که من که یه محیط آرومی باشه، یه مدت هم شده مثلا دست بخون چون مادر من
خواهی نه میدونم اینجا بیان چیکار کنم، بعد هزینه ها و هزینه بیماری مادر اینا رو کی میده عزیز؟
والا هزینه ها که الان منم خودم هم بورس کامل ندارم، پدر مادر هم همه کمک کردن که من خودم از ایران بیام بیرون، بدون کمک اونا نمیتونستم. ولی به هر حال سلام نمیگم آسونه، ولی خب میگم
نه عزیز من... نه شما آخه این راه حل نیست، علاوه مادر و پدر شما تو این سن و سال اون شرایط اومدن اینجا زندگی تو رو هم به هم میریزن، بعدم خب خیلی درسته حالا دیگه توانایی جنگ ندارن، ولی به هر حال اون جنگجوها بودن که شما رو گرفتار کردن، بعدم سابقه ارثی هم که اوزارو به هم ریخته. شما تنها و تنها امید و راهی که دارید فقط کمک به خواهری که دکتر بره و شاید دکتر بتونه کمکش کنه، و الا شما نه با جابجایی نه با بودن پدر مادر نبودن کار نمیکنه. به من میگید پدر مادرم اذیت میکنه، بله، ولی پدر مادر شما اینجام یه جور دیگه اذیت میشن، زندگی تو هم به هم میریزن، بعدم احساس بدی که راجع به راه کردن دخترشون دارن سر جاشه، بعدم معلوم نیست اون چه بلایی سر خودشون بیاره، اینا خودشون مسئول و مقصر میدونن. راههای این گونه که تو بتونی مشکل رو در این حد و سطح حل کنی نداره عزیز، تنها راهی که امید هست اونم نه این که خیلی مطمئن باشم فقط کمک حرفه‌ای و دارویی، و الا به جایی نمیرسید شما. اینا راه حل نیست عزیز، اینا نه شدنیست و نه برای رو جمعه جان.
ما پیش متخصص هایی بخواهیم، چون تو ایران توی زمین های پزشکی متخصص های خیلی خوب هست، ولی تو زمین روانشناسی متاسفانه این چند موردی که سعی کردن متخصص خوبی نبوده. مادر من رفتن پیش یه دکتر روانشناس با خودشون رفتن، بعد به دکتر روانشناس برگشت گفته اینا به من اجازه نمیدن من رابطه آزاد جنسی داشته باشم. دکتر گفته که خانم چرا شما نمیذارین، الان دیگه همه مردم همین کارو میکنن. مادر من گفته که اولا که این حق دلش میخواسته رفته کرده که چه جلوشو نگرفته که
حالا...
بعدم شما این توصیه رو به دختر خودتون میکنین. دکتر برگشت گفته نه ما از یه خانواده متفاوت هستیم.
بله نه خب عرض کنم روانشناسان مکتبی همین گونن، هر مکتبی که باشه. به هر حال عزیز چاره جز اون نداری، همچنان متخصصین خوب هستن باید پیدا کنی. من اصلا نگفتم که خواهرتو میره و تعقیب میکنه راهی رو که جلوی پاش گذاشتی، ولی این تنها امید عزیز، حالا با آوردن پدر مادر من میدونم تو زندگیت رو به هم می‌ریزی، برای اینکه تو هم با شعارهایی که درباره اینکه پدر مادرم رو دوست دارم با اون کارهایی که اونا کردن من خیلی مطمئن نیستم رو اونام بشه خیلی حساب کرد. و بعد از اون من نمیدونم توانایی مالی پدر مادر تو چه هست که بتونن بیان زندگی چهار نفر رو یا حداقل سه تا و نصفی رو اداره کنن. من فکر میکنم بیش از این دقت میخواد، ولی اولین کوشش رو بکنید در جهت گرفتن کمک خواهرتون. اگر شد چه بهتر، اگر نشد خب اون موقع برخی از اوقات دادم چاره این جز نجات یه نفر وقتی که کاری برای هیچ کس نمیتونه بکنه است. ولی من هنوز به نظر خودم اونجا تو نیستی عزیز، یه مقدار بیش از این احتیاج به اطلاعات داری که ببینی چه کار میکنی و راههایی رو بری. ولی اگر فکر تو رفتن اونجاست که کمکش کنی خوبه، اگر آوردن پدر مادر به نظر من فکر باطلیه. اگر بری اونجا خواهر رو بتونی به راه بندازی، اگر وقت و نیرو و انرژی هم صرف کنی ارزش شده. حالا ببین چه میکنی، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
شما آقای دکتر اول صحبتتون گفتین پیش متخصص نورو
ممکن نورولوژی بخواد، به نظر من یه عکس برداری مغز میخواد. خیلی از وقت این اصلا ممکنه یه فرض کنید یه تومور مغزیه، فرض کنید یه خون ریزی مغزیه، فرض کنید که یک اشکال سیستم اونجاست و ای بسا برخ از وقت دارو یا جراحی بتونه اصلا مسئله رو کاملا حل کنه. چون نورولوژیست اول میخواد، به نظر من با اون حرفا و بیماری سر و بقیه گفتی نورولوژیست قدم اول شماست، یعنی متخصص اعصاب نه سایکیاتریست روانپزشک. به هر حال امیدوارم موفق.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم عزیز، تمام شنگار اشمن با ما باش.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با معمول صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، خودل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان مشاور آشنا، رامین آریان. ماما فلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بدی.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50 ایرانیان بیژن کهنزاد.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی law.com.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
وقتتون بخیر.
خواهش من، بفرمایی.
من از تهران تماس میگیرم، میخواستم یه مشکل داشتم با تو مطرح کنم.
بفرمایی.
اگه بخوام یه خلاصه در مورد خودم بگم، من بچه اول یه خانواده هستم که یه برادر دارم، 2 سال از خودم کوچیک‌تره، خودم 29 سالمه و کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دارم.
بله.
بعد من الان مشکلی که دارم در مورد عقاید مذهبیه و تأثیری که داره توی انتخاب همسر.
خب به من بفرمایید، خانواده شما از نظر پایگاه و درجه اعتقادات مذهبی و یا کمی هم سنتی کجا قرار دارن؟ اول پدر و مادر و یا بقیه اعضای فامیل، حالا با برادر کاری ندارن.
هم خانواده هم پدر و مادرم مذهبی سنتی هستن در واقع میشه گفت.
برادر چی عزیز؟
برادرم هم همینطور. حالا یه ذره شاید خفیف‌تر، نسل جدید اون کلن یه ذره بروزتر.
خب حالا موضوع و مسئله چیه؟
قضیه اینه که من خودم شاید بگم از 12-13 سالگی سعی کردم که از اون زمان که در واقع تشخیص دادم و خواستم با تفکر انتخاب بکنم، به این صورت بوده که بالا و پایین زیاد داشته. اول مثلا همه چی گذاشته بودم کنار، خوشبختا خانوادم به اختیار خودم گذاشتن. بعد یه مدت تصمیم گرفتم حالا همون دین اسلام رو که دارم بهش عمل بکنم. بعد رفته رفتم هی روند مذهبی شدن ادامه داشت تا اوائل در واقع دبیرستان و دانشگاه. این سیر همین شکلی ادامه داشت، حالا یه ذره بالا و پایین، تا تقریبا اواخر کارشناسی ارشدم من میتونم بگم مثلا حجاب یا رفتار مذهبی من در این صورت بود که تقریبا میشد گفت کامل و سفت و سخت بود. از اون مدت من از اون موقع به بعد من احساس کردم که یه انرژی تو من هست که داره طغیان میکنه و من نمیتونم یه سری مسائل رو بهش هنوز پایبند باشم.
ببخش عزیز، وقتی من کارشناسی ارشدتون رو گرفتید، فوق لیسانس رو گرفتید، چند سالتون بود و مربوط به چند سال قبله؟
من 24 سال 25 سالم بود. مربوط به
4 سال 4-5 سال. خب میگفتید. خب
بنابراین احساس کردم که باید یه ذره خودم آزادتر کنم، یعنی در این که اعتقادات مذهبی دارم یه ذره انرژی خودم رو نمیدونم، به نظر خودم خیلی سرکوب کرده بودم و حالا به خودم آزادتر گرفتم. این تا الان ادامه داشته. بعد الان در مورد کیف ازدواجم که من دارم بررسی میکنم، من یه تفکری توی ذهن خودم در مورد مذهب دارم و اینه که در مورد حالا تمام ادیان و اون دینی که من دارم مورد دین اسلام، اینه که شاید 90% یا بیش از 90%شون اخلاقیاته و 10%شون اعمال فردیه که حالا باید انجام بده هر فرد برای خودش. من حالا خیلی تمرکزم گذاشتم روی اون 90% و همیشه فکر میکردم، یعنی همیشه تو تصمیم زندگیم این بوده که خیلی دوست داشتم طرف مقابلم 100%ش هماهنگ با من باشه تو عقاید مذهبی، یکی به خاطر اینکه حالا هم بتونیم همدیگر رو بهتر درک کنیم، هم برای تربیت فرزندانمون تا آینده.
ببین عزیز بذار بسپ کنه عزیزم، شما با توجه به اینکه در ایران هستید و با توجه به خانواده‌ای که توصیف کردید و حالات خودتون، اصلا درست و طبیعیش و معقول و منطقیش این است که کسی باشه مسلمان است با باورها و اعتقادات مذهبی و به هر حال اون رو به عنوان اصل در زندگیش مورد توجه قرار میده و بر مبنای اون عمل میکنه. جایی برای به نظر من انحراف در این زمینه نیست، مگر اینکه شما کل موضوع رو رها کنید یا یک مجموعه باور دیگر رو داشته باشید. و الا مثل این مونه که من ایرانی هیچ گرایش و تمایلی نه به امریکا نه به زبان انگلیسی نه به فرهنگ غربی ندارم، حالا بخوام برم همسر غربی انتخاب کنم معنایی نداره. معلومه که مادام که من اینجا هستم، مثل اینکه شما در ایران بگید من میخوام بگردم با یه چینی یا یه ژاپنی ازدواج کنم، این همون اندازه عجیب و غریبه. و آدم میگه چرا، که تکلیف کار از این بابت روشن عزیز. یعنی اگر شما فکر می‌کنید در اون مجموعه باید حرکت کنید، باید حرکت کنید. البته ناچارم، گرچه نمی‌خوام بحث خارج از خواسته شما داشته باشم، این مفهومی که شما برای مذهب قائلی دو تا اشکال داره. یکی هیچ دینی 90 درصدش اخلاق نیست، دوم بیشتر اوقات اخلاق نیست ارزش. یعنی مسئله مورالیتی اونقدر نیست عزیز، برای که در اصول مورالیتی یه چیزاییست که معمولا خیلی سازگاری نداره. یعنی فرض کنی در مورالیتی که ما از ابتدای تاریخ تا به امروز شناختیم، اصل اساسی بر برابریه، بر برابری فرض کنین میان همه انسان‌ها صرف نظر از زن و مرد بودنشون، اعتقادات مذهبیشون، حتی در یه زمینایی که قانون اجازه به رفتارشون، و این بحث اخلاقه. و الا اینکه من بیام یه اصول ارزشی رو بپذیرم، یعنی یه ولیو سیستم رو، یعنی یه واقعیات مرجح رو، یعنی یه چیزی رو من به یه چیزی ترجیح میدم نیست. نمیخوام بحثو منحرف کنم، ولی چون دختر هم فهمیده میبینم، هم نگران میبینم، هم محتاط، منم با قید احتیاط حرکت میکنم. فرض کنید اصل اخلاقی برابری زن و مرد، ارزش برتری مرد بر زن، یعنی در جامعه ماننده ایران، و این ارزش ضد اخلاقه. بنابراین وقتی میفرمایید تأکیدتون اونجاست، من متوجه هستم. بعدم وقتی که 90 و 10ش میکنید، معناش این است که به اون جنبه سوری یا ظاهری یا قوانین یا برخی از اوقات عبادات و یا واجبات اونقدر توجهی نمی کنم یا اصل اونا نمی دونم، اون یه بحث دیگری است. ولی نمیتونم پنهان کنم که من در جهان ادیان، در هم تاریخ هم اکنون، نمیپذیرم اصل اخلاقی رو به عنوان اساس کار یا اون چیزی که درصد بالایی است. ارزش رو میپذیرم ولی اخلاق رو نه عزیز. یعنی ببینید، فرض کنید هنوز در همه این ادیان بزرگ جهان بردگی وجود داره، و بردگی شما میتونید من بگید تشویق نشده ولی تایید شده. اساس بردگی و بردهداری هنوز به نوعی هست، هنوز یه انسانی برده دیگری است به شکل و فرمای مختلف. خب وقتی شما بیاد بگید که من بردگی رو میپذیرم، نابرابری رو میان زن و مرد قبول میکنم، که دیگه جایی برای بحث اخلاق نه در آزادی میمونه، نه در عدالت میمونه، نه در محبت میمونه، نه در حرمت میمونه، نه در واقعیت و حقیقت میمونه عزیز. یعنی شما اگر بپذیرید اصول اخلاقی یک، عدالت و انصاف، justice and fairness، دو، رهایی و آزادی، liberation and freedom، سه، محبت و عشق، kindness and love، چهار، حرمت و حیثیت، honor, esteem, prestige, dignity، و پنج، واقعیت و حقیقت، reality and truth. اینا پنج تا اصل اخلاقی دنیای امروز. آیا واقعیت که مرد بر زن برتره؟ نه. آیا حقیقت که مرد بر زن برتره؟ نه. خب اینا اشکال کاریست که تو این سیستمی، و من نگرانیم اینه، مجبورم به شما بگم، اینه که شما رو گیر انداخته. و به همین جهته که چرا مثل بسیاری اون ظاهر رو حفظ نکنید و همونطور که در خصوص انتخاب همسر گفتن اون چارچوب رو رعایت نکنید، اما خودتون درست مثل آدمی که آزاده توی شهر رانندگی کنه جاده رو انتخاب کنید و یا رانندگی کردن و نکردن رو، تا اینکه بخواید یا خارج از جاده حرکت کنید یا عیناً به گونه‌ای که همه حرکت میکنن دنبال بقیه برید که به هیچ مقصدی نخواهید رسید. امیدوارم پیچیدش برای شما نکرده باشم، ولی فقط چون دیدم به شما میشه یه تلنگری زد که به خاطر اون پاسختون رو یا واکنشتون رو ببینم.
حرفای شما رو من کاملا قبول دارم، اون پنج اصلی هم که گفتین و من قبلا هم صحبتتون شنیده بودم. صحبتی که در ادامه میتونم بهتون بگم اینه که شاید همون چیزی که شما میگین، حالا ادیان اونجوری که ما میخوایم، یعنی اونجوری که من فکر میکنم کامل نیستم و تکاملش همین چیزی که شما میفرمایید. اما طبق این گفته که خودتون میگین که همه چیزهای عقلانی درستن ولی همه چیزهای درست عقلانی نیستن، من خودم شاید نمیدونم محافظه کاری باشه ولی نمیتونم کامل دین رو
زد بکنم. چون احساس کنم چیزی دار
نمیدونم.
نه این کار نکنید عزیز، اصلا به نظر من این پرسش با توجه به شرایط و وضعیت شما و اصلا برای بیشتر مردم اصلا این قبول و رد شاید معنایی نداره. دیدید که من خدمتون چی عرض کردم؟ گفتم اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که همه چیز چیز دیگه است. شما وقتی به ازدواج فکر میکنید با تو اون چارچوب فکر کنید، چون یادتون باشه شما بحث تو ازدواج آوردید، من گفتم دارم میکشمش به جای دیگه، شما تکلیف کار مشخصه، فقط یه آدمی که هم شما بتونید او رو تو این زمینه بفهمید هم اون بتونه شما رو بفهمه و هم برای هم دیگه یه حقی برای تفاوت قائل باشید. این همون مفهومی است که من بهش آزادگی میگم. این اون چیزیه که مطرحه عزیز برای ازدواج. حالا شما به من یه بحث فلسفی بخواید بکنید، یه بحث اجتماعی بکنید، یه بحث تاریخی، یه بحث علمی عقلی، اون یه گفتگوی دیگری است که من با شما میتونم داشته باشم، ولی چون با موضوع ازدواج مرتبطش کردید تکلیف کار روشنه. یعنی مثل یه امریکایی میمونه که حالا ممکنه اصلا با سیاست امریکا و سیاست داخلی و خارجی و همه چیز امریکا با مالیات همه چیز مخالف باشه، ولی که قرار نیست که بره زن غیر امریکایی بشه یا شوهر غیر امریکایی بشه. هنوز اون چیزی که مهمه اینه که تو ازدواجش با یه امریکایی.
خب من میتونم موردی که باید شده من به یه همچین چیزی فکر بکنم
لطفاً
سوالم هست رو برای شما مطرح کنم.
بفرمایید.
حدوداً 6 ماه پیش من با یه آقای آشنا شدم که از لحاظ اون تناسب و ایرگیایی که جفت اومد به نظرمون داشت برای هم مناسب بودیم. بعد این روند آشنایی پیش رفت علارغم این که جفتمون از اول میدونستیم که یه اختلافی توی زمینه داریم. ایشون هم مثل من خانواده‌شون مذهبی بودن تا یه سنی، حالا شاید خودشون یه ذره زیاده روی هم توی دین کرده بودن، ضربه های بدی خورده بودن و شاید از 23-24 سالگی کلن دیگه دین رو گذاشته بودن کنار و الان خودشون مثلا میگن که من دین و مذهب ندارم.
چند سالشون عزیز؟
ایشون 35 سالشون.
و چی خوندن، چه میکنن؟
مثل من کارشناس ارشد مکانیکم. کارشون هم تقریبا میشه گفت همین زمینه است. حالا مشکلی که ما با هم داشت، یعنی قضیه که پیش اومد، من خودم اول خیلی مشکل داشتم یعنی با این اختلافمون، در این صورت بود که ایشون خارج از کشور زندگی میکنن، من خودم هم به واسطه این که تحصیلاتم و دانشگاهی که توش درس خوندم توی سطحی که میتونستم برای خارج از کشور اقدام بکنم، این مسئله قبلا هم برام پیش اومده بود و در مورد این که مثلا خارج از کشور چجوری باید زندگی کنم این تو ذهنم مرور کرده بودم و شاید اولین بار به ایشون که من گفتم که من شاید تصمیم نگرفتم شاید من بخوام بیام خارج از ایران با حجاب بیام. احساس میکنم هنوز این مشکل تو ذهنم حل نکردم، یعنی جواب براش ندارم. بعد یه مدت که حالا احساس میکنم بعد اون تغییراتیه که تو ذهنم جا افتاد و الان داره منطقی تر میشه و تی روند آشناییمون، من به این اجازتم نه من برم خارج از کشور من حجاب نخواهم داشت و همون تصمیمی که الان بهتون گفتم بیشتر برام حالا اخلاق مهمه، نه ارزشی که شما میگین که دین روش تاکید داره، نه همون اخلاق. خب اون برام کلید اصلی خواهد بود. و ضمن این که ایشون هم در مورد یه چیز دیگه هم با هم توافق داشتیم، که ایشون گفتن که من اگه بخوام بچه‌ام تربیت کنم، خب ترجیحم اینه که طبق روند، یعنی دستورات اسلام، حالا با اسم دین اسلام تربیت بشه. بعد خب به نظر من چون خیلی چیزا تناسب داشتیم، میشد متناسب هم باشیم. به عنوان مثلا ما یه گفتگویی با هم داشتیم که سر اون، حالا به چی میگن، به اختلاف خوردیم، مثلا سر همین قضیه اعدام، بحث اعدام که حالا باید توی اسلام قصاص باشه و یه همچین چیزی. از من پرسیدم، من گفتم که به نظر من کسی که حالا یا انسان دیگر رو میکشه، به نظر من باید سخت‌ترین مجازات در موردش اعمال بشه. و حالا با هم بینمون یه بحثی گرفتی، چون دست من خیلی ناراحت شد. بعدن من از طریق ایشون هم با شما آشنا شدم، چون صحبت شما رو خیلی به صورت فشرده گوش میدادم و پراکنده. البته اون بحث شما رو که در مورد اعدام و آماری که ارائه دادین که چند سال گذشته چه تعدادی کشور این کار رو میکردن و الان چقدر کم شده رو شنیدم، و علتی که این اتفاق افتاده رو شنیدم، دیدم خب منطقیه، کاری که تاثیر بهتری داره و درست داره و الان همه جوان بهش رسیدن، پس ما هم باید به این سمت بریم. بعد اینو به ایشون گفتم، بعد دلیل هم بهشون گفتم، ایشون اول راضی نمیشون، بعد که دلیلمو شنیدن دیدن منطقیه، یعنی الکی نخواستم حرفمو بهشون بگم، خب چیز شدم، قانع شدم. الان در مورد چیزای دیگه هم احساس میکنم، یعنی من بهشون گفتم من در مورد دین اسلام قرار نیستش که من جوابگو باشم، به نظرم یه چیزایش اشتباهه، باید
حالا بگذارید آپدیت بشه. ببینید عزیز، بذارید که ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه‌دیم. شنگ رجمن با ما باش.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. خب به من بگید توی مدت چی فکر؟ ببینید عزیز، شما من یه دفعه دیگه تکرار میکنم، شما بحث رو خیلی محدود و مقطعی شروع کردید، ولی بعد چون شما کمی آمدید منم متوجه بعدیش بودم اون رو این گونه آمدم، ولی چون فقط یه فرصت شاید 13-14 دقیقه دارم سپاسگزارتون میشم. شما انتخاب کنید که چگونه میخواید این بحث رو ادامه بدید.
والا من حالا نمیخوام در واقع همون چیزی که گفتیم فلسفیش نمیخوام بحث کنم، به صورت در واقع لینکیجی که داشتم و این چیزی که تو ذهن خودم مطرح شده دوستم نظر شما رو بدونم.
ببینید ایشون موردش خیلی به نظر من شفاف و روشنه. ایشون یک کسی است که میگه یک، من در چارچوب کلی اگر قرار باشه نامی رو خودم بگذارم یا نامی بخوام رو خانوادم و فرزندانم بگذارم اسلام، پس نیمده دنبال چیز دیگری بره. دو، حالت مذهب ستیزی رو ندارم. شاید خودم مذهب گریز بودم و هستم، ولی مذهب ستیز نیستم. این طرف قضیه است. دوم، شما رو کاملا در چارچوب ذهنیتون میفهمه، برای که از بحثاتون مهم نیست که با هم اختلاف نظر دارید، مهم اینه که میتونید با هم بحث کنید و برای دوتاتون جالبه. اما نکته مهمتر به نظر من اینه که ایشون یکی از اون تیپایست که من فراوون دیدم که حالا که قراره یه نامی داشته باشیم مثل ایرانی و یه اسمی رو خودمون بگذاریم، حالا چیزای خوبیه که از فرهنگ ایران انتخاب میکنیم به اسم به اسم ایران و ایرانی ارائهش میدیم. یعنی درست مثل اون چیزی که الان مردم بر میگذینن، یعنی میان میگن از این 20 موضوع 8 تاشو کاملا میپذیرم، 4 تاش رو هم نیمه میپذیرم، با این تفسیر و تعبیر 8 تاشم میذارم کنار، باش کاری ندارم. و این کاریست که شما در سراسر جهان نسبت به همه باورها میبینید. یعنی آدم ها به درجات مختلف این اعتقادات رو میپذیرن. یعنی اگر شما 1 تا 20 بگیرید با یه دقتی، خب یه ده تا 3 آمدن، ده تا 7، یه ده تا 14، و این خیلی عادی و طبیعی است. و معمولا هم مادام که نخوان با هم بازی کنند و بهانه بگیرند و لجبازی کنند، اختلافی پیدا نمی کنند. به همجرد است که شما می بینید مردمان بسیار معتقد یا حتی متعصب وقتی به یه مجلس مثلا مذهبی میرن، آدمایی که اعتقادات کمی دارن اونجا میان، با هم اشکال اختلافی هم پیدا نمی کنند. حالا اینکه او در ذهنش چه می گذره و موضوع رو چگونه ارزیابی میکنه مسئله دیگری است، ولی حداقل اونجا مسئله و مشکلی ندارن. این اون مسئله سازگاری با محیطه که درست مثل من و شمایی که از خونه میایم بیرون یه لباس دیگری میپوشیم. اینجا معناش این نیست که ما از آنچه که در خانه هستیم عوض میشیم، بلکه یه واقعیت خارجی رو در مقام مقایسه با داخل خانمون میپذیریم و باش جدال نداریم. درست مثل حرفی که شما به ایشون زدید که من اگر بیام، که چون بیشتر به نظر من یه پرسش بوده برای امتحان کردن ایشون، که من مثلا اگر بیام خارج با حجاب میام و ایشون اگر با من مشورت کرد میگفتم بهش به شما بگه اگر با هم خوبی تو درک و فهم با هم داری تو به خاطر اون احساس پلکر بهش بیل هر جور دوست داری بیا. به دو دلیل. دلیل اول این است که باید این گونه آزاده باشه و ایلا نمیتونه ادعا کنه که من از زندان بیرون آمدم و دیگران رو در زندان نگه میدارم یا خودم به زندان دیگه ای رفتم. و دوم باید باورش این باشه، باورش باید این باشه که اگر یه آدمی در یه زمینه هایی با نظام اخلاقی در دنیای امروز و یا ارزش های پذیرفته شده‌ای که ناشی از تغییرات و تحولات علمی و تکنولوژی و حتی هنری هست، دیر یا زود یه جور دیگه به این موضوع او نگاه میکنه یا عمل میکنه، پس بنابراین مهم نیست، میتونست خیلی باش راحت باشه. بنابراین میخوام به شما اینو بگم، من در صحبت ایشون اون رو دیدم همطور در شما دیدم، ولی اونقدر آگاهی و اطمینان رو به خودتون و یکدیگه نداشتید که این گونه با موضوع برخورد کنین. اگر ایشون با من مشورت میکردن، من بهشون نه این که میگفتم این گونه بگو و این رول و نقش رو بازی کن، نه، این گونه باش برای که این درسته و اون نتیجه‌ای که مطلوبه بر اثر گفتگوی شما با هم و یا انتخاب تا حدودی آزادانه شما به وجود خواهد اومد و به هم میرسید. پس جایی برای نگرانی نیست که این موضوع رو شمایی که به عنوان تست جلو ایشون انداختید ایشون رو به وحشت بندازه و پاسخی رو باید به شما میداد که شما رو راحت میکرد، برای که بعدن هر دوتون باش راحت تر بودید و با این امید که اتفاقی بیفته که هر دو باش راحتید. اصلا نمیخوام بگم کدام، چون تکلیفش از ذره من روشن عزیز، برای که من میدونم این ماجرا وقتی که ما در معرض دنیای خارج قرار بگیریم چگونه انسان با تفسیر و تعبیر و یا اینترپریتیشنی که روی موضوع میذاره خودشو عوض میکنه. و شما میدونید یکی از ویژگی های ایدئولوژی های بزرگ که ادیان جزء اون هستن قرائت های مختلف و متفاوتی است که دارن و به معنای دیگه مسئله تأکیدی است که به روی موضوع ها میگذارن و همین. در نتیجه خب آدم میتونه از یه قرائت به قرائت دیگه بره و باز به همین دلیلی که امروز شما از یه قرائت فرض کنید تندروی و افراطی بودن حتی با یه برداشت خاص داعش روبرو هستید تا یک برداشت خیلی ظریف و لطیفی که اساسش بر مظلومیت و مثلا محبت و مهربانی و تسلیم و رضاست. خب این دوتا رو شما هر دو میتونید به نوعی پیدا کنید و اصولاً نظام‌های ایدئولوژی بزرگ یه همچین جایی رو دارن. من در شهری که دوره دکترامو می‌گرفتم در سالت‌لیک سیتی یوتا، اونجا خب بیشتر یعنی مرکز اصلی مورمون هاست و اونا خب یه اقلیت مذهبی خاصی با یه ویژگی‌هایی هستن که از یه جهت برای مدتی در عالم مسیحیت پیشرفته، یعنی سرعت پیشرفتشون بیش از بقیه اقلیت‌های در اون سیستمی مسیحیت بود. ولی اونجا مثلا استادانی که من اونجا در دانشگاه داشتم، اونم در رشته‌های علوم اجتماعی انسانی، خیلی هاشون یه اصطلاحی داشتن، گفتن ما جک مورمونیم. جک مورمون یعنی مثلا 10% قبول داریم 90% قبول نداریم و بنابراین نامشون رو مورمون میذاشتن، ولی به 10% موضوع کارشن. درست مثل بسیاری از دوستانی که من مثلا دیدم که فرض کنید یه دینی رو باور دارن ولی تو عمرشون چیزی به اسم نماز براشون اصلا معنی نداره. یعنی اصلا تعجب میکنه آدم چجوری مثلا بیسته مثلا با خدا حرفی که او گفته تکرار کنه، یعنی برایشون غیر عادیه، ولی همچنان خودشون رو پیرو اون مذهب میدونن. و یا حتی شما نگاه کنید به جنبه های مثلا عرفانی یا عرفان در ایران در مفهوم خاص و عامش، خب اینا یه مقداری مسئله شریعت رو از حقیقت و طریقت و اینا تفکیک کردن و برای خودشون یه چیزی قائل شدن فراسوی همه اینا. و این اون موضوع مهمی است که باید شناختش.
من دو تا نکته اضافه کنم آقای دکتر. یکی این که ایشون به خاطر حالا ضربه هایی که از دین خوردن، این چیزی که شما گفتین که دین ستیز نیستن، احساس، یعنی به خودشون هم گفتم احساس میکنم هستن، هنوز مشکلشون رو با دین حل نکردن. خب یعنی یه سری بحثایی که بین ما ایجاد میشد، انگار که ایشون انتقامی که از دین میخوام بگیرن رو میخوان از من بگیرن. خب یه چنین بحثایی رو میکردن، من میگفتم من اصلا چیز نیستم، یعنی توی چیزهای، یعنی من اصلا به این معتقد نیستم که دین 100% کامله و نباید بروز بشه. یه چیزایی نمیدونم با عقل و دانش امروز به نظر من حالا یا تو دین نیست و اینجوری تفسیر شده، یا اگرم هست باید اصلاح بشه.
خب آخه البته میدونید یه بحث جدیست عزیزا. ببینید میخوام به شما بگم این بحثی که شما میکنید یه بحثیست که در یه چارچوبی که معمولاً پذیرفته شده استدلال درستی نیست. یعنی شما وقتی که مسئله کلام و پیام آسمانی رو که از حقیقت مطلق صادر میشه دیگه این که ناقصه نداره، و حتی شما اگر بخواید استناد هم بکنید ایشون میتونه استناد کنه که اصولا ادیان فرضشون این بوده که حداقل به طور کلی، حالا اون یه بحث دیگه است، یا در زمان کامل بوده. یعنی حتی شما اگر فرض کنید مراجعه کنید به آخرین آیه‌ای که در حجۃ الوداع نازل شده که 81 روز بعدش حضرت محمد وفات میکنن، و این آخرین آیه قرآنی که در سوره مائده است چی است؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم امروز دین شما رو کامل کردم و نعمت خودم رو بر شما تمام کردم و اسلام رو برای شما پذیرفتم. اون استدلال شما به نظر من با یه چنین آیه با این چنین استحکامی نمیخونه.
خب آقای دکتر اگه این
خب ندوید با هم بحث نکنید. نه من میخوام
بیس چیز هست که تفکره، یعنی بیس
نه.
اسلام
نه.
تأکیدی که روش میشه
نه.
تفکر و
حقه. نه 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 ببینید عزیز، ببینید حالا من اصلا نمیخوام بحث مسئله تفکر و عقل و تفکر عقل حالا بگذاریم از این که اصلا این مفهوم اصلا نه 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 سب کنید.
شما فرمودین میشه تفسیرهای مختلف کرد.
خب آخه نه
از این اینه.
نه 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 آخه نه در حدی که
عقل و تفکر میشه، یعنی با عقل میشه به یه سری تأییدات رسید، و اگر چیزی عقل تأییدش نمی کنه
نه آخه نه اونجا گرفته. نه عزیز نه ببینید شما که نمیتونید یه جمله رو اینقدر با عقل تغییر بدید که دیگه با جمله شباهت و نزدیکی نداشته باشه. من اگر به شما گفتم بیا، شما نمیتونید اینقدر تفسیر برای بیا در بیارید که اصلا معناش آمد و رفت نباشه. اون دیگه اسمش عقل نیست، اون یه مقدار کوشش به جهت توجیهه، اون رشنالیزیشنه، دلیل تراشیه، ریزنین نیست، استدلال نیست. ببین پایه‌ای موضوع محکم‌تر از ایناست. من نمیتونم بگم یه مطلبی رو اینقدر بچرخونم که دیگه شباهتی به قبل نش بشه، این برداشت منه از اون. یعنی من به شما فرض کنید یه حرفی بزنم که شما بهتر این درس رو بخونید، بعد شما بگید مقصودش این بود که من در زندگی مواظب فرزندانم باشم چون هدف از درس اینه که انسان بتونه از خودش و عزیزانش مواظبت و مراقبت کنه، اصلا ارتباطی با هم نداره. اون دیگه با کوشش به جهت اثبات چیزیست که نمیشه اثباتش کرد. ماجرای عقل که نمیتونه بیاد جای عقل کامل الهی رو بگیره. یعنی ببینید استدلال عقلی در اون مواردیست که مسئله روشن نیست، مبهمه یا نتیجه گیریست. یعنی شما فرض کنید میاد میگید که سگ و خوک نجسن، اما معناش اینست که بقیه حیوانات طاهرن، ولی اون فقط یه مثالیست برای بقیه چیزا. موضوع با هم متفاوته. علتی که این بحث رو با شما میکنم چون ظرفیتشو در شما میبینم، یعنی این موضوع رو باید در یه چارچوبی با یه فرصتی انجامش داد. درسته دوست شما به قول شما که شاید چنین باشه مذهب ستیزه، ولی مذهب ستیزه او به نظر من غالب اوقات با مذهب ستیزی نیست، با برداشت هاییست که مردم از مذهب میکنن که خیلی ها به جنگش رفتن. شما نگاه کنید 7 دلیل برای اثبات خدا در تاریخ فلسفه است. هیچ کدوم از اینا وجود خدا رو ثابت نکردن، ولی اینا دلایل رد ردن. یعنی 7-9 مردم خواستن به حساب خودشون و به غلط خدا رو رد کنن، 7 استدلال آمده که اونا رو رد کنن، ولی کسی خدا رو ثابت نکرد. اینا دلایل رد ردن، اینا دلایل اثباتی نیستن. یعنی اینا مسائلی هستن که مقدار جنبه اثبات و نفیشون رو باید شناخت، و شما مشکل گفتگوتون در اون زمین هاست. علتش هم امیدوارم اذیت نشید، این پایه ها رو در حد تخصصی ندارید که بحث و گفتگو به جایی برسه. مطلب شنیده شده است، درست مثل مطلبی که فرض کنید شما فرمودید که به نظر من در حالی که حرف درستی اصلا حرف دقیقی نیست و یه جایی اصلا مفید برای هیچ فایده نیست. حالا شما راجبش فکر کنید، بذارید دوستتونم این گفتگوی من و شما رو هم بشنوه. یه وقت دیگه شما یا ایشون خواستید با هم صحبت میکنیم. من متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به هر حال به هم میخورید، به درد هم میخورید، مواظب به هم دیگه باشید، ببینیم چه میشه.
خیلی ممنون دکتر، افتخاری بود برای من با شما صحبت کردن.
سعادتی بود برای من. ممنونم از محبت.
سلامت باشین. ممنون از راهنماییتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. شنگون رجمند با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو آقای دکتر، من نمیدونم الان من با تلفنم که با شما صحبت میکنم شما صدای من رو میشنوید؟
من الان صدای شما رو میشنوم، با هم فاصله ای هم نداریم، روی خط هستید، من در خدمتتونم، بفرمایید.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف شما.
اصلا
من دیگه اگه اجازه بفرمایید صحبت رو آغاز کنم. خب اولا خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
الو.
منم همینطور، بفرمایید. اگر شما خط دیگه ای دارید، چون گفتید اگر چیزی هست قطع کنید لطفا.
یه چیزی حضور دو سه روز پیش بس، متاسفانه چون صدا قطع و وصل می شد من نتونستم ادامه صحبت و سخن رو با شما ادامه بدم.
بفرمایید، من در خدمتتونم.
بله، من اگه اجازه بدید، من میدونم شما چقدر در یادتون هست، ولی من میتونم دوباره یه سامری.
نه منم اگر یادم باشه که کمی هست رو فراموش کنید، چون شنوندگان اون شنوندگان ممکنه نباشن. بفرمایید.
بله من چشم هستم، خدمتتون عرض میکنم. بنده آقای دکتر 30 ساله هستم و دوره فوق لیسانس رو میخونم. فرزند اول یک خانواده 4 نفری هستم و یک خواهر در واقع 5 سال از خودم کوچکتر رو دارم. به خاطر اینکه جز اقلیت های مذهبی منده بودم و دینی در ایران، اجازه کار و تحصیل رو نداشتم و به همین خاطر در واقع میشه 20 ساله بودم که از ایران آقای دکتر خارج شدم و بعد حدوداً 2.5 سال پناهندگی در ترکیه وارد کانادا شدم و الان 7-8 سالی هست که در کانادا زندگی میکنم و در حال حاضرم دارم تز فوق لیسانس هم آقای دکتر میگیرم.
اوکی، من چون صدای اولتون خیلی خیلی خوب بود، به اون حال قبلی های برگردید ممنونتون میشم.
الان صدا خوبه آقای
الان صدا خوبه، میفرمودید.
خب از کارهایی که میتونم بگم در رزومه کاری من هست اینه که من 19 سال و 9 ماه هم بود که به صورت خصوصی و نیمه خصوصی معلم شدم، یعنی رسما معلمی میشدم، اما خصوصی بود، جایی دولتی اینها نبود به خاطر مشکلات خدمتون عرض کردم. و وقتی وارد کانادا شدم به سرعت وارد کالج شدم و اونجا هم کار تقریبا تعلیم و تربیتی، کارهای تیوترینگ رو بر عهده داشتم. بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم، دوره 1 سال 1.5 سالی بود که آقای دکتر یکی از این مؤسسات خصوصی که اینجا در کانادا هست شروع به دوباره تیوترینگ و کارهای آموزشی در رشته خودم کردم.
چه رشته رو درس میدید؟ چه چیزی رو درس میدید؟
من آقای دکتر ادبیات انگلیسی رشته من هستش و در واقع انگلیسی رو درس میدم به سفید پوست های اینجا هم انگلیسی رو درس میدم. در دوره فوق لیسانس هم که وارد در واقع فوق لیسانس در رشته خودم شدم و ادبیات رو شروع کردم، انگلیسی رو شروع کردم بخوندن، دو ترم در رزومه کاری من TA بودن دانشگاه و یک ترم هم رسما مدرس بودن دانشگاه به همین اینجایی های سفید پوست بود. آقای دکتر
یعنی شما من میگید صبر کنید، شما من بگید یه ایرانی که از ایران آمده و 30 سالشه انگلیسی رو به کانادایی ها درس میده؟
من در ایران از بچگی انگلیسی،
اصلا کاری با اون ندارم، من فقط خوشحالم از این که به هر حال یه همچین توان دارید، چون تعداد خیلی خیلی کمی هستن که چنین امکانی داشته باشن. میفرمایید. خب
بله این کارو کردم آقای دکتر. و البته یک ترمی که درس دادم اینستراکتور بودم، پروفسور نبودم، چون دارم تزمو می‌نویسم. در واقع با یک چند ماه پیش، 4-5 ماه پیش بود آقای دکتر، با یک دکتر خانومی در واقع در حال آشنا شدن بودم که این رابطه به پایان رسید. البته این دکتر خانوم از همون دورای ترکیه آقای دکتر عزیز میشناختم و فقط میتونم بهتون بگم 6 ماه پیش شروع اقدام به دوستی و صحبت کردم و ایشون رو خواستم بشناسم در واقع، و این دوره هم 1.5-2 ماه بیشتر طول نکشید و ایشون به خاطر اینکه گفتن من میخوام دوره دکترا رو بخونم و حالا هر چی ایشون ارتباط رو تموم کردن و حالا من چرایش رو هم خدمت شما عرض میکنم.
ایشون چند سالشون عزیز؟
همه اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون 25 ساله هستن آقای دکتر و در واقع تقریبا تمام خصوصیت‌هایی رو که تقریبا بیشتر خصوصیتی که بنده ازش خوشم میاد رو مثلا دارن. مثلا ایشون خیلی عاشق درس خوندن و تحصیل کردنه، خیلی دختر ساده و صادقیه، در بیشتر کارها هم فکر بنده بوده، یعنی هم صحبت که با ایشون میشم چون هم فکر و هم راه من به نوعی. و از خصوصیت هایی که میتونم بهتون بگم اینه که چون بنده از نظر اعتقادی اعتقادی داشتم که نمیخواستم قبل از ازدواج هیچ موقع با کسی یا خانومی ارتباطی داشته باشم، هیچ موقع هم نداشتم و در تمام این مدت خارج از کشور دست منم دست دختری رو نخورده و ایشون هم دقیقا اون حالتهای بنده رو هم داره. اینها چیزهایی بود که من در ایشون به عنوان کامنالیتی پیدا کردم میان خود و میان ایشون و خیلی هم خوشحال بودم. و
بذارید یه سوالی ازتون بکنم چون یه چیزی مهمی هست، رشته تحصیلی ایشون چیه؟
ایشون آقای دکتر بیوشیمی دارن میکنن و تقریبا دارن بیوشیمی رو تمام میکنن.
اوکی.
و چیزی که بنده میدونم این بود که در واقع ایشون در اون میانی که یعنی میان صحبتی که ما با هم داشتیم میکردیم برای آشنا شدن، ایشون تصمیم میگیره ریسرچ خودش رو بازتر کنه و جاهای دیگه ای رو هم با بعد از کانادا چون اون گستره اون سکوپ ریسرچ خودشون در واقع وارد بکنن آقای دکتر، و این کار هم در واقع میکنه و میبینی که مثلا در جاهای دیگه مثل آیرلند، ایرلندی که ما میشناسیم، مثلا فرصتی هست برای اینکه در واقع بخواد بره و پزشکی بخونه. و یه دفعه به من گفت شاید بله من اینجوریه و من این جاهای دیگه رو هم انتخاب کردم و ممکنه که من بخوام اونجاها برم. ابتدا به خاطر اینکه من یه در واقع اطلاعات زیادی آقای دکتر نداشتم در مورد چه جاهایی دیگه، گفتم خب من که نمیتونم آیرلند برم و کار کنم. و ایشون گفت خب نمیتونی و من نمیخوام شما رو در مخمصه و زحمت بندازم نه خودم رو، و از بنده جدا شدن. و چیزی که یک مقدار برای من عجیب بود این که ایشون ریسرچ زیادی در مورد این کار نکردن. مثلا برای این مثال خدمتتون عرض کنم، مثلش رو خدمتتون عرض کنم، اینه که من گفتم که خب شما میتونی در انگلیس بری، شما میتونی در آمریکا بری، به نظر من کانادایی هستم آقای دکتر، پاسپورت اینجا رو دارم، به نظر من میتونم وارد در واقع آمریکا بشم و کار بکنم. و ایشون گفت نه شایدم نمیدونم، اونا رو هم که من نمیدونم، حالا شاید شما اینجوری فکر میکنید. در واقع من فرض کنید در یک ماه آخر شروع کردم به تحقیق یعنی گسترده‌ای در این مورد که ببینم من ایشون اگر با من فرض بفرمایید ازدواج میکردن و ما میرفتیم آمریکا، آیا ما میتونستیم، بنده میتونستم کاری داشته باشم و کاری بکنم. و رفتم ویزاهای مختلف رو دیدم و دیدم که به عنوان کانادایی، نه به عنوان دیپندنت ایشون که همسر ایشون هستم، میتونم اجازه کار از آمریکا بگیرم و کار کنم به عنوان یک کانادایی. در انگلیس مثلا به عنوان دیپندنت ایشون میتونم برم و حق کار تمام وقت داشته باشم. و اینها رو متوجه شدم و با اینکه به ذات قاطع میتونم خدمتتون عرض کنم که ایشون این مواردی که علاقه داری شما دارم به صورت تیتربار و خلاصه عرض میکنم نمیدونه و ریسرچ هم مطمئنم نکرده و نمیدونه. آنچه که من در واقع میتونم بهتون بگم علت این که به شما زنگ بزدم و خواستم با شما صحبت بکنم این بوده که علاقه من هستم به رابطه با ایشون برگردم به خاطر خصوصیت هایی که بنده فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم ولی من فکر میکنم که ایشون داره و نزدیک به من از نظر فکری، خواستم به ایشون برگردم. ولی قبل از اینکه این کار رو سریع بخوام انجام بدم، خواستم یک چکی با شما کرده باشم ببینم که آیا این کار من با تمام خصوصیت هایی که خدمت شما عرض کردم و مواردی که خدمت شما عرض کردم کار درستی میتونه باشه یا نه. من با خودم ابتدا فکر میکردم شاید این مسئله آیرلند و اینها یک بهانه ایه، بعدا که با ایشون صحبت کردم دیدم که نه، ایشون واقعا با اطمینان این باور رو دارند که نه خیر نمیشه و نمیدونن. البته من آیرلند رو رفتم سرچ کردم و دیدم واقعا من نمیتونم آیرلند برم، چه به عنوان دیپندنت چه به عنوان اینکه بخوام کار بگیرم، و پروسه بسیار طولانی و سختی داره. ولی از اونجا که ما در عالم امکان زندگی میکنیم و دنیای پسیبیلیتی، من اینجوری فکر میکردم که در اگر ایشون آمریکا رو در نظر بگیره، انگلیس رو در نظر بگیره، تمام کانادا رو در نظر بگیره، دیگه آیرلند جای بحثی یا جای صحبتی به اون صورت نمیمونه. این رو من با خودم فکر کردم. ولی در هر صورت آمدم به شما زنگ بزنم و با شما صحبت بکنم و فیدبکی که از شما بگیرم خیلی برای من ارزش داره.
من متوجهم. لطفا بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم. سوال اول من این است که ایشون چه مدتی است در کانادا هستن؟
بله، بنده 7-8 ساله هستم، ایشون حدود 5-6 ساله که کانادا هستن.
بسیار خوب، ایشون درجه ای که الان دارن چیه؟ لیسانس یا فوق لیسانس؟
بله، ایشون آخرای درس لیسانسشون هستش.
بسیار خوب، شما خبر از جی پی اشون دارید که چقدره؟
بنده فکر میکنم حدود 3.5 باشه.
خیلی خوب، آیا فکر میکنید که ایشون گفتید ولی چرا ایشون نیان ببینن در کانادا امکان ورود به دانشکده پزشکی یا امریکا رو دارن که براشون راحت‌تره تا سر از ایرلند در بیارن؟ فکر میکنید یک این کار کردن و یا اگر بهشون گفتید پاسخشون چی بود؟ و اگر نه دنبال این نبودن چرایی مسئله از نظر شما چیه؟
دقیقا خدمتون عرض میکنم. پس شون پرسیدم آقای دکتر، اینجوری که ایشون میگن یک مقدار وارد کانادا شدن یا دانشگاهی که ایشون داره توش درس میخونه یا دانشگاه دیگه در امریکا اسکول برای ایشون سخته، به خاطر اینکه چند تا از دوستای خود بنده با معدل تقریبا میتونم بهتون دقیقا میتونم بگم با معدل 3.90 و امکت بالا و اینترویو بسیار عالی 3-4 سال مونده بود دوست بنده که بیاد مثلا وارد رشته امریکا اسکول بشه در اون دانشگاهی که در کانادا میخواد درس بخونه. ایشون این رو در ذهن خود پرورونده و چنین چیزهایی و گفته که بهتره که پاسیبیلیتیشو ببره بالا، پس رفته فرض بفرمایید آیرلند، ایرلند رو رفته فرض بفرمایید دیده. در مورد آمریکا هم میخواد ببینه یا دوست داره ببینه، اما مشکلش یعنی این چیزی که ایشون به نظر بنده فکر میکرد این بود که من تصور من اینه که اگه بنده با ایشون در ارتباط باشم یا ازدواج بیانجامه و ما ازدواج بکنیم، تصور منه من این هستش که من میتونم تو آمریکا کار بگیرم. میگفت بنده یکی از دوستای من همین اتفاق براش افتاد، باعث تقریبا سرد شدن زندگیشون شد. مرده مثلا فرض کنید تو کانادا مون، خانومه رفت آمریکا درسشو بخونه و ایشون اون تحقیق بسیار جامعی رو که بایستی میکرد در واقع آنچه که من احساس میکنم ایشون انجام نداد آقای دکتر. و
آخه عزیز با توجه نه ببینید با توجه به رشته تحصیلی که ناچار از یه دقتی برخوردار و بعدن موضوع دانشکده پزشکی و امکانش با معدل از دانشگاه‌های مختلف مخصوصا اگر در یه حد بالایی باشه که احتمال میدم ایشون هست، کاملا به نمره امکتشون مرتبطه و بعدن احتمالا جایی که میخوان برن و عدم کوشش ایشون برای یافتن یه جایی در کانادا و امریکا به صرف این که مواردی رو دیدن که آدم ها با نمرات خوب نتونستن برای من یه پرسشه. اما دومی احتمال بیشتری داره و اون این است که ایشون با وجود این علاقه خیلی در اون حدی که وارد دانشکده های سنگینی بشه که 4 سال یا بعدن بیشتر مثل سربازخونه هفته ای 100 ساعت از اونا انتظار داشته باشن آمادگی اونو نداره، و یا فرض کنید برای همسر آیندهش علاوه بر یه توانایی هایی و یه قابلیت هایی به دلیل یه نگاهی که برخی دارن به دنبال همسری است که کار زندگی او رو ساده کنه، نه اینکه حالا زندگی هر دو به نوعی شبه دانشجویی بگذره و در نتیجه از اون فرصتهایی که داره استفاده نکنه. و البته همه اینا با این فرضه که هر دوی شما همدیگر رو واقعا دوست می‌داشتید، و الا اگر نیست خب آدم وقتی یه دودلی داره در جهت انتخاب بقیه شرایط و عواملی رو که باید به حساب بیاره رو کنار می‌ذاره و بر مبنای اینکه اون کافی نیست خودش رو کنار می‌کشه و کوششی که شما به جهت یافتن بهترین دارید ایشون ممکن انجام نداده باشه. فکر میکنید کدامی که از این احتمالات بیشتر به ایشون میخوره؟
من آقای دکتر فکر میکنم که ایشون من رو دوست دارن فکر میکنم و فکر میکنم بنده هم ایشون رو دوست دارن، اما اینکه چرا ایشون این ریسرچ رو به درستی انجام نداده یا اگر فکر میکنه مثلا ایرلند رفتنش یعنی شانسش رو بالاتر میبره، شاید به این دلیل که نمیتونست یا فکر میکنم اونقدر نه توی ریسرچ برای خودش یا برای درسی که میخواسته بخونه در اون لحظه از زمان که این کار انجام داده با جدیت دنبال نکرده باشه. فرض بفرمایید وقتی این دفعه من بهش زنگ زدم و باش صحبت کردم و متوجه شدم، به صورت ایمپروستی متوجه شدم که ایشون اطلاعاتی من در حال حاضر از مدیکال اسکول هایی که در جاهای مختلف هست دارم ایشون نداره، و متوجه شدم که ایشون یه سرچ تمپوری انجام داده و به ایرلند رسیده و دیدی که او متاسفانه نمیتونه با من باشه. از اونجایی که به من اینجوری گفت، من نمیخوام ما به هم عادت بکنیم یک دفعه من برم ایرلند و مثلا نشه، یا دقیقا این جملهش نبود ولی منظورش این بود که نمیخوام من عادت بکنم یه دفعه ببینیم که هیچ جایی نیست برای ادامه این ارتباط، بنابراین ما اگه زودتر به پایان برسونیم برای هر دوی ما بهتره. این باورش بود. ولی من فکر میکنم شاید اشتباه میکنم که با دقت زیادی ایشون این تحقیقهایی رو که میتونست در جاهای مختلف انجام بده و حداقل در مورد ویزاهایی که برای بنده میتونست کاربرد داشته باشه، بنابراین من همه این ویزاها، حداقل بیشتر ویزاها رو در انگلیس و آمریکا و فرض کنید ایرلند اینا رو میدونم، ایشون نرفت و نمیدونست. و آن چیزی که به من گفت این بود که یکی از دوستاشون، یعنی بر اساس اطلاعات سکند هند، دست دومی که از دوستاشونشون گرفته بود، مثلا فرض بکنید
من متوجهم. من البته این رو یه جوری بعید میدونم. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون بعد از اون ادامه بدید، ولی من ترجیح میدم از یه راه دیگه، این مسیر دیگه حرکت کنم، برای که به نظر من این مقدار پرسش های اینجا مطرحه که به موضوع دیگه مرتبط. روی خط باشید. شنگ و نشمن
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن 97 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777
77 لاکی 7 پیام شایانی. همبتران عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد قوانین موجود، بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
علاکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیشه کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید بورد سرتیفاید کازمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه لایپوساکشن و سمارت لایپو تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانم ها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرباین. شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
آکی بزن معذرتون راجع به خودتون. شما چند تا خواهر برادر دارید خودتون؟
من یک خواهر 5 سال کوچکتر از خودم دارم. آقای
یه بینه فرموده بودید. با ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون فقط تک بچه خانوادهشون هستن آقای دکتر.
پدر و مادرشون کجا هستن؟
پدر مادرشون از هم جدا شدند آقای دکتر. پدرشون در ایران زندگی میکنن و ایشون به همراه مادرشون 5-6 سال پیش وارد کانادا شدند.
به من بفرمایید که وضعیت مالیشون چطوره؟ در حدی که باید زندگی کنن؟
وضعیت مالیشون نسبتاً خوبه. بله.
نسبتاً به من بفرمایید چه مدتی شما هم دیگر رو گفتید از ترکیه با هم آشنا شدید، چه مدتی است اینجا یک کمی به هم نزدیکتر شدید؟ مدت زمانش چقدر؟
مدت زمان زیادی آقای دکتر از این که به هم نزدیک شدیم نبود آقای دکتر.
مثلا
حدود 2 ماه ما به هم دیگه نزدیک شدیم و بنده بهشون گفتم که من دوست دارم با شما آشنا بشم و بعد خب مهمونی هایی که بود در کانادا هم دیگه رو میبینیم، ولی به خاطر یعنی نزدیک شدن و به اون صورت که بخوایم صحبت بکنیم اینها نبود آقای دکتر.
تو این 2 ماهی که هم دیگه رو دید فکر با این چند ساعت چهره به چهره با هم بود؟
چهره به چهره من آقای دکتر برای فوقم شهرمو از اونجا که با ایشون بودم عوض کردم، برای همین چهره به چهره زیاد نبودیم آقای دکتر. شاید چند باری بیشتر نبوده، 3-4 بار آقای دکتر. بقیهش همش صحبت میکردیم به صورت تلفنی یا به صورت اسکایپ.
چقدر ایشون رو آدم مضطرب یا افسرده ای میبینید و میدونید؟
ایشون آقای دکتر آدم مضطربی به نظر من نمیاد باشن. تا اونجا که من میدونم یه دوره بسیار کوتاهی در ترکیه بعد از اینکه از پدر و مادرشون جدا شده بود دچار افسردگی شده بود که من میدونم، یعنی دچار افسردگی شده بود.
بنابراین ببینید عزیز، مشکل شما و ایشون اضطراب افسردگیه. یعنی با توجه به اینکه فرزند تکن، با توجه به اینکه در ایران بودن، با توجه به اینکه پدر و مادر از هم جدا شدن و تنها با مادر اومدن و اونجا درس خوندن، ایشون خیلی به یه ثبات و قراری و امنیت و آرامشی نرسیدن. و بعدم تیپی مانند شما در حالی که ممکنه در نظام باورها و اعتقادات به شما شبیه باشن، شما رو سخت و سنگین میبینه. یعنی
سخت و سنگین یعنی
این که ایشون 2 مرتبه باید حالا که به نوعی مانند یه پرنده از قفس آزاد شدن، حالا احتمالاً در یک خانه‌ای که گلخانه هست ولی همچنان درش بسته است با زندگی. برای که تیپ شما نسبتاً تیپ سختگیریه، این سختی رو شما به خودتون بسیار گرفتید و ناچار به دوربرتونم اون رو میکشونید و ایشون که همیشه دردمند بوده و اون رو به حساب محدودیت و سختی گرفته، اینو به شما منتقل کرد و دلیل رفتنش هم به یه جای دیگه ای بسا ارتباطی به شما نداره، ولی دنبال یه جایی میگرده که خیلی نه با گذشته در ارتباط باشه و نه بکن و نکن و باید و نباید داشته باشه و ضمناً زندگی نسبتاً ساده باشه. بنابراین فکر کرده اگر در امریکا و کانادا یه دانشکده‌ای رو انتخاب کنه، معمولاً این رشته ها در اونجا یا این دانشکده ها خیلی سختگیرترن و اونجا هم میتونه راحتتر وارد بشه، هم شاید راحتتر بتونه مدرکشو بگیره. تازه معلوم نیست که، من نمیدونم الان در کجای این انتخاب هست، این انتخاب رو بکنه. این کنار یه احتماله که برای خودش و شما فعلا و به این زودی با توجه به حرفایم که قبلا زدم که دنبال یه امنیت آرامشی میگرده، اون رو فعلا نبینه و هنوز فکر کنه ماجرای تلاش من و مبهم بودن شرایط زندگی من همچنان میخواد ادامه پیدا کنه. چون ببینید برخی از آدم ها به زودی خسته و شکسته میشن و به نظر من ایشون به عنوان یه دختر تک در یه جامعه مانند ایران با همه اون موانع و محدودیت ها، با اختلاف پدر و مادر و جدایی پدر و مادر، دلیلی نداره که الان در نهایت آرامش و امنیت بخوان انتخابی کنن و یا تصمیم بگیرن. و به همجاست که شما رو هم با توجه به نوع برخوردتون با موضوعا یه مقدار گول اورینتد میبینن و در نتیجه شما حتی وقتی آمادگی ندارید میخواید راه بیفتید و ایشون یه همچی تیپی نیست، ایشون یه مقدار خسته ترن. به نظر من موضوع و مسئله ایشون اگر در چارچوب خواستن یا نخواستن شما نباشه، موضوع افسردگی حساب. عامل سوم اینه که ایشون در ذهنشون نوع دیگری از زندگی و رابطه رو یا برای خودشون قائلن یا اصلا فعلا ممکنه آمادگی برای یه رابطه جدی یا ازدواج رو نداشته باشه. یعنی اینا یه مجموعه است که هر کدام میتونه اینجا اونجا نقشی داشته باشه. ضمناً یه کسی که بیوشیمی میخونه و ناچار و به تدریج یاد میگیره که آدم به دقیقی باید باشه، نه فقط درست باشه، خب دقتی در یه همچین کاری نکرده و ضمناً توی دانشکده بیوشیمی معمولاً یه گفتگوی اساسی رفتن دانشکده پزشکیه. ایشون نمیتونه اینقدر کم اطلاع و بی اطلاع باشه، برای که این موضوع اون دانشکده است که بسیاری از اون راه اومدن برای اینکه وارد رشته پزشکی بشن یا بعداً به فکر رفتن دانشکده پزشکی میافتن. و درست مانند ایران که فرض کنید درس بحث سالهای آخر دبیرستان کنکوره، اینجا هم تو اون دانشکده بحثش دانشکده های پزشکه و به نظر من اونقدر بی خبر نبودن، نمیخواستن خبر بگیرن. یعنی از نظر من ایشون تصمیمشو گرفته که مثلا کانادا و امریکا نره، بره یه جای دیگه و اون یه جای دیگه خب یه جایی بوده که احتمالاً در رو بروش گشوده یا فکر کرده اینجا احتمال ورودش بیشتره. به نظر من اینه. حالا این موضوع رو نمیتونید شما با حدس و گمان عمل کنید. یعنی به نظر من حتی شما میتونید صحبت من رو که نه اینکه حرفی توش باشه، برای شما برسید بگید یه آدمی این احتمالات رو میده. اولا هیچ کنم از اینا اصلا درسته، ممکنه بگه نه یا ترکیبی از ایناست و یا اینکه ای بسا مطمئن نیستم. ایشون متوجه بشه که علت اون تصمیمش از یه جای دیگه میاد. من خیلی از اوقات با آدم های روبرو شدم که چون تصمیمشون رو گرفتن حالا دنبال دلیل میرن، ولی وقتی شما درباره دلایلشون حرف میزنید یا درباره تصمیم حرف میزنید متوجه میشن که در این باره انتخاب درستی نکرده. حالا با توجه به این حرفا میخوام ببینم شما چی میگید جان.
بله آقای دکتر، من محبت دارید، خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. دفعه قبل به خودم گفتم که میخوام سوزن بزنم باور کنم که دارم با دکتر خلاقی صحبت میکنم، الان اگه به من گلوله بزنن بازم با شما صحبت میکنم، اونقدر خوشحالم. باورم بفرمایید. در هر صورت واقعیت چه بفرمایید آقای دکتر، من ایشون دوست 3-4 روز پیش بود فکر میکنم بهشون زنگ زدم و گفتم که خواستم حال شما رو بپرسم و ببینم که آیا خب مدتی هست که ما دیگه اصلا نیستیم، کسی در زندگی شما هست؟ چون متوجه شده منظور چیه؟ نه گفتم واقعیت چیه، بخواهی من میخوام مثلا جمعه شما رو دعوت کنم به شام
و میخوام شما رو ببینم به همراه مادرتون و دوست دارم یه سری اطلاعاتی رو کسب کردم، یه سری ریسرچ هایی رو کردم و دوست دارم شما هم اینها رو ببینید. ایشون گفت او پس از کی تا کی؟ گفتم مثلا فرض از این روز. گفت اوکی من اون روز تو هم میتونم باشه، من به مادر خبر میدم، به شما خبر میدم. و ایشون با مادرش صحبت کردم و به من زنگ زدن، اطلاع دادن که نه هیچ مشکلی نیست، خوشحال میشم مثلا با شما هم صحبت بکنم و به امید دیدار. و از این صحبت ها که وقتی من با خودم در این مورد فکر کردم و با یکی دیگه از دوستای خودم هم در این مورد صحبت کردم، به نظر میرسه که ایشون اینترست خودشون یا علاقه که بیان صحبت بکنم و ببینن اصلا ریسرچی که من انجام دادم چیه جای صحبت داره. و برای همین خواستم یه سری از این پرده ها رو کنار بزنم با کمک شما و همفکری شما دکتر جان. و
ببینید من بذارید این مسئله روشن کنم. به نظر من اونقدری که ماجرای ریسرچ شما موضوع اصلی بوده نبوده، دو چیز دیگه بوده. یکی تج نظری که ایشون در جهت ارتباط با شما انجام دادن که در مسیر مثبته، و دوم دنبال ریسرچر بودند نه دنبال ریسرچ. و به همین جهت است که منم اون رو به فال نیک میگیرم. علتش هم این است که
جمله منو متوجه شدید
میخواید مطمئن بشید. گفتم به دنبال ریسرچ شما نبودن، به دنبال اون ریسرچری بودن که اون ریسرچ ها رو کردی که شمایی. و به همین
بله قربونتون برم، مرسی.
نه امیدوارم چنین باشه، چون به هر حال من نیستم که انتخاب کنم، شما رو باید صبر کنید. به هر حال من معتقدم اصلا بذارید حرفای منو بشنون، چون به نظر من شما دوتا یکمی اگر موضوع رو بشکافید حداقل خاطرتون آسوده میشه و تکلیفتون روشن میشه با توجه به حرفایی که زدید. البته مدت آشنایی شما و دیدار شما بسیار بسیار کوتاه و کم بوده و برای اون نتیجه گیری ها درست نیست، ولی اینکه در چارچوب ذهنی و یا اعتقادی یا هدفی و جهتی هم دیگر رو دیدید عامل فوق العاده مهمی است. و ضمناً به دلیل آنچه که شما درش رفتید و ازش بیرون آمدید یا آمادگی رو دارید، ولی ایشون رو مطمئن نیستم. من نگرانیم این است که ایشون یه مقدار حالت